کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به آخرهای فصل 32 که من چند صفحه شو خوندم و حرفهای دونکیشوت که مفصل بود ناتمام موند. من ادامه بدم سخنان دونکیشوت رو و بعد این فصل رو تا برسیم به فصل بعدی.
در خدمت شما هستیم.
با اجازه.
خواهش میکنم.
الغرض اگر یک شهر کامل همسرانه به من ببخشند، من حاضر نیستم او را با هیچ مهتری در دنیا عوض کنم. بنابر آنچه عرض شد، هرچند قدری مرددم که او را به حکومت جزیره‌ای که حضرت عالی به وی مرحمت فرموده اید بفرستم یا نه، محاذا در او کفایت و لیاقتی برای امر حکومت می‌بینم و گمان می‌کنم که اگر اندکی حس هوش و ذکاوت او را تحریک و تقویت کنیم، بتواند مانند یک سلطان که در کار اداره رعایای خیش بصیر و خبیر است، از عهده ایفای هر نوع وظیفه‌ای مربوط به شغل حکومت خود برآید. از طرفی ما همه به حکم تجارب متعددی که داریم می‌دانیم که حاکم شدن نه مستلزم داشتن هوش و استعداد سرشار است و نه اطلاعات و معلومات بسیار، و ما در همین حول و هوش صدها حاکم سراغ داریم که سواد خواندن و نوشتن به زحمت دارند و با این وصف همچون عقاب بر کار حکومت خود مسلطند. اصل مطلب در این است که حکام به راه راست بروند و نیت خیر داشته باشند و بخواهند در هر حال به مردم نیکی کنند و به یقین همواره مشاورین صدیق و بصیری در خدمت ایشان خواهند بود که راهنمای آنان باشند و در هر کاری نظر بر خیر و صلاح دهند و موجب شوند که آنان حکامی آزاده و جوانمرد و خبره باشند. و البته نه مثل قاضیان که به دست معاونین و اعضای علل بدل خیش قضاوت می کنند و حکم می دهند. من به او نصیحت خواهم کرد که هرگز رشوه نستاند و بیش از حق خود نخواهد و در این حال از هیچ یک از حقوق مسلم خود نگذرد. همچنین درباره بسیاری از مطالب جزئی دیگر تعلیماتی بر آن نصیحت خواهم افزود که فعلا در دلم خواهد ماند، ولی به وقت خود برای رعایت سود و صرفه سانکو و خیر و صلاح جزیره‌ای که او بر آن حکومت خواهد کرد ویرون می ریزم. پانویس فعلا در دلم خواهد ماند در متن اصلی نوشته است در معده من خواهد ماند. ادامه داستان. گفتگو ما بین دوک و دوشس و دونکیشوت بدینجا رسیده بود که ناگاه بانگ و غریوی به گوش رسید و صدای ازدحام جمع کثیری که در درون کاخ حرکت می کردند شنیده شد. ناگهان سانکو پانزا در حالی که به جای دستمال پیش سینه گونی کثیف و مندرسی به گردن آویخته داشت، ترسان و لرزان از در تالار در آمد و در پی او جمع کثیری از خدمه و یا بهتر بگوییم گروهی از شاگردان هرزه و بیادب آشپزخانه وارد شدند و یکی از ایشان تشتی پر از آب به دست داشت که از رنگ و بوی آن به خوبی معلوم بود که آب چرب و کثیف ظرف‌های شسته است. شاگرد آشپز تشت به دست سانکو را به هر سو دنبال می کرد و می کوشید تا تشت را به زیر چانه او برساند و یکی دیگر چنین وانمود می کرد که می خواهد ریش او را بشوید. دوشس پرسید: برادر، این چه بساطی است و از جان این مرد محترم چه می خواهید؟ مگر توجه ندارید که او اکنون به سمت حاکم جزیره ای انتخاب و منصوب شده است؟ شاگرد آشپز ریش شوی گفت: این حضرت آقا نمی گذارد که ما سر و صورت و ریشش را چنان که مرسوم است و چنان که جناب ارباب او و جناب دوک نیز شستند بشوییم. سانکو که خشم و غضب گلویش را گرفته بود فریاد زد سانکو که خشم و غضب گلویش را گرفته بود گفت: چرا؟ من میخواهم و خیلی هم میخواهم، ولی نه با این وضع، بلکه با حوله ای تمیز و آبی صافتر و پاکیزتر و ظرفی بهتر و دستی که به این چربی و کثیفی نباشد. ما بین من و ارباب من چندان فرق نیست که ریش و صورت او را با گلاب فرشتگان بشویند و از آن مرا با آب چرب و کثیفی که شیاطین در آن ظرف شستند. پانویس: گلاب فرشتگان گلابی بود بسیار معطر و در زمان سروانتس فوق‌العاده متداول که آن را از گل سرخ و گل محمدی سفید و گشنیز یا شبدر و ریشه اشقه و استخدوس و پیچک و بهار نارنج و پونه صحرایی و گل سوسن و میخک و پوست پرتقال و نارنج درست می‌کردند. توضیح دکتر باردن ادامه داستان. آداب و رسوم کشور و کاخ شاهزادگان بسیار بهتر و عالی‌تر از آن است که موجب نفرت و آزار مهمانان شود، ولیکن آداب شستشویی که در این خانه جاری است به مراتب بدتر از انضباطی است که درباره توبه‌کاران و زندانیان محکوم به اعمال شاقه اعمال می کنند. ریش من پاک و تمیز است و احتیاج به چنین شستشویی ندارد. هر کس پیش بیاید که مرا بشوید یا دست به یک موی سر من ببخشید. می خواستم بگویم به موی ریش من بزند جسارت نباشد. چنان مشتی به فرقش بکوبم که دستم در جمجمهش فرو برود. زیرا این صابون زدنها و این تشریفات و تعارفات به مسخره بازی‌های موذیانه بیشتر شبیه است تا به حسن خلق و آداب مهمان نوازی. دوشس از دیدن حالت خشم و غضب و از شنیدن بیانات سانکو پانزا از خنده قش کرد، اما دون کیشوت از این که می دید با مهترش چنین رفتار بدی کرده و گونی چرب و کثیفی به سینه‌اش آویخته و آن همه اراذل اوباش آشپزخانه به دورش حلقه زده و به سطوحش آورده‌اند ناراحت شد. لذا علی ظاهر به عنوان این که می خواهد از حضور دوک و دوشس اجازه صحبت بگیرد تعظیم قرائی به ایشان کرد و سپس رو به سوی شاگرد آشپزهای هرزه و بیادب برگرداند و گفت: آن ای ذوات معظم و محترم، از جنابان عالی خواهش می‌کنم که لطفاً این جوان را به حال خود واگذارید و به همان جا که بودید یا به هر جا که دلتان می‌خواهد بازگردید. نهتر من نیز مانند مردم دیگر پاک و تمیز است و این تشت برازنده زیر چانه او نیست. نصیحت مرا عاقلانه گوش کنید و او را راحت بگذارید، زیرا من و او هیچ کدام شوخی و مسخرگی سرمان نمی شود. سانکو به اصطلاح معروف حرف از دهان اربابش قاپید و فوراً به سخن ادامه داد. و الا اگر راست می گویید بیایید و با من خرس گنده به جوال بروید تا ببینید چطور تنگ همه را خورد می کنم. آنویس در متن اصلی نوشته است و الا بیایید و خود را به هیکل سنگین و پخمه من بمالید و من چنان تحمل می کنم که اکنون بگویند شب است. ادامه داست. آخر شما شانه ای چیزی بیاورید و ریش مرا شانه کنید. اگر چیزی برخلاف نظافت و ظرافت در ریش من پیدا کردید، تمام موهای بدنم را دانه دانه با منقاش بکنید. بانویس در متن اصلی نوشته است موهای مرا صلیب وار بچینید، چنان که موی دیوانگان و صفیهان را میچینند. ولی مترجم فرانسوی مثل متن فارسی ترجمه کرده است. مترجم ادامه داد. در این اثنا دوشس بیان که دست از خنده و شوخی برداشته باشد به میان صحبت ایشان دوید و گفت سانکو پانزا در هر چه که گفته است یا از این پس بگوید محق است. او مردی پاک و نظیف است و احتیاجی به شستشو ندارد و اگر آداب و رسوم خانه ما خوشایند طبع او نیست، مختار است و می تواند از آن تخطی کند. شما نیز ای مأمورین نظافت بسیار تنبلی و مهملی کرده اید و حتی اگر گفتن این سخن برای من ضرورت داشته باشد، می خواهم بگویم که مرتکب گستاخی و جسارت شده اید، زیرا برای ریش چنین شخص محترمی به جای اینکه آفتابه زرین و حوله هلندی بیاورید، تشتک چوبین آشپزخانه و گونی چرب و کثیف انبار را آورده اید. به هر حال شما مردمی رذل و دنی و بی سر و پا و بی تربیتی و مانند دزدان و راهزنان که صفت مشترک شما نیز هست، نمی توانید خشم و کینه خود را نسبت به مهتر پهلوانان سرگردان بروز ندهید. شاگرد آشپزها و حتی خود سفره‌دار باشی که همه را جمع کرده و به جان سانکو انداخته بودند، گمان کردند که این عتاب و خطاب دوشس جدی است، لذا به شتاب تمام گونی را از گردن سانکو باز کردند و شرمنده و منفعل از کاری که کرده بودند، او را در تالار به جا گذاشتند و گور خود را گم کردند. سانکو چون خود را از خطری که در نظرش بسیار حراک سنگیز می نمود آزاد یافت، پیش رفت و در برابر دوشس زانو در آمد و گفت از بانوان محتشم همواره الطاف و عنایت بزرگ انتظار می رود. لطف و عنایتی که حضرت علیه در حق من فرمودید جبران پذیر نیست، مگر اینکه آرزو کنم که به جامعه پهلوانان سرگردان درآیم و تمام ایام عمر خود را در خدمت چون شما شهبانوی عالی قدری بگذرانم. بدبختانه من زارعم و نامم سانکو پانزاست. من زن و فرزند دارم و کارم مهتری است. حال اگر با این مشخصاتی که دارم ممکن است خدمتی از دستم نسبت به حضرت علیه برایت بفرمایید تا سریع تر از آنچه که حضرت علیه امر به آزادی و نجات من دادید در اجرای اوامر بکوشم. دوشس گفت سانکو چون این به نظر می رسد که تو درس ادب و نزاکت را در مکتب نفس ادب و نزاکت آموخته ای و و یا بهتر بگویم در دامان مردی چون عالی جناب دونکی شد که خود اساره تمدن و تربیت و گل گلزار نزاکت و تشریفات است پرورش یافته ای. خداوند چون این ارباب و چون این نوکری را حفظ فرماید، یکی برای آنکه قطب نمای پهلوانان سرگردان عالم است و آن دیگر برای آنکه ستاره مهتران وفادار جهان است. خب رفیق سانکو، از زمین برخیز و بدان که من به پاس این ادب و حیای تو چنان خواهم کرد که جناب دوک ولی نعمت من به وعده‌ای که در مورد تفویض حکومت جزیره به تو داده است هر چه زودتر وفا کنم. گفتگو در اینجا به پایان رسید و دونکیشوت به عزم خواب بعد از ظهر به اتاق خود رفت. دوشس به سانکو گفت که اگر مانند ارباب خوابش نمی آید به تالاری که بسیار خنک است بیاید و دمی چند با او و بانوان خدمتگارش بگذراند. سانکو جواب داد که گرچه در فصل تابستان به خواب بعد از ظهر عادت دارد و هر روز 4 الی 5 ساعت می خوابد، ولی به پاس نیکی ها و محبت های حضرت علیه دوشس امروز حاضر است که نگذارد یک لحظه خواب به چشمش برود و در اجرای اوامرش به جان و دل آماده است. سانکو این بگفت و از اتاق خارج شد. دوک دستورهای تازه‌ای به خدمتکاران خود در مورد پذیرایی از دونکیشوت به عنوان یک پهلوان سرگردان واقعی صادر کرد. در ضمن کوشش او این بود که از آداب و رسوم مهمانداری نسبت به دونکیشوت ذره‌ای تخطی نکنند و تشریفاتی را که در کتاب‌های پهلوانی راجع به پذیرایی از پهلوانان سرگردان سلف خوانده بود مو به مو به کار بندند. فصل 33 در باب گفتگوی شیرینی که بانو دوشس و زنان خدمتکار او با سانکو پانزا کردند و در خور آن است که همه بخوانند و به خاطر بسپارند. باری در داستان آمده است که سانکو پانزا آن روز بعد از ظهر هیچ نخوابید، بلکه برای وفای به عهد خود بلافاصله پس از صرف نهار به دیدار دوشس شتافت و دوشس نیز بس که از شنیدن سخنان سانکو خوشش می آمد او را بر چارپایه‌ای در کنار دست خود نشانید و هرچه سانکو به رعایت ادب و نزاکت از نشستن در حضور وی امتناع می‌ورزید سودی نبخشید. دوشس به او امر کرد که به عنوان حاکم جزیره در حضورش بنشیند، ولی به عنوان مهتر صحبت کند و توضیح داد که با توجه به این دو عنوان وی در خور آن است که بر کرسی سیدروی دیاز هم تکیه بزند. پانویز: کرسی سیدروی دیاز از آج بود که بنا به روایت میگویند وی از نواده علی مأمون پادشاه عرب ایالت والانس به زور گرفت. توضیح دکتر باردن. ادامه داست. سانکو شانه خم کرد و فرمان دوشس را پذیرفت و نشست. تمام زنان خدمتکار و ندیمه های دوشس با سکوتی عمیق و احترام‌آمیز به دور او حلقه زدند و با کنجکاوی هرچه تمام‌تر چشم به دهان او دوختند تا سخنانش را بشنود. لیکن نخستین بار دوشس به سخن در آمد و گفت: اکنون که خلوت کرده ایم و کسی حرفای ما را نمی شنود، من می خواهم که جناب حکمران بعضی از نکات مبهم و تاریک داستان چاپ شده حضرت دونکیشوت اعظم را که من در ضمن قرائت آن داستان به آنها برخورد کرده و به شک و تردید افتادم برای من روشن کنند، و اینک یکی از آن نکات مبهم و مشکوک داستان. چون سانکوی مهربان هرگز به عمر خود دلسینه، ببخشید میخواستم بگویم بانو دلسینه دوتا بزرگ را ندیده و نامه جناب دونکیشوت را برای او نبرده و آن نامه در لای دفتر بغلی دونکیشوت در کوههای سیرامورنا به جا مانده بود، چگونه جرأت کرد که جوابی چنان عجیب برای دونکیشوت در مغز خود بسازد و بگوید که بانو را سرگرم پاک کردن و قربال کردن گندم دیده است، و حالان که آن جواب سراسر دروغ و مسخره بوده و لطمه بزرگی به حیثیت و آبروی دلسینه بی همتا می زده و کاملا منافی با وظیفه مهتران نیکو و وفادار بوده است. به محض شنیدن این سخنان، سانکو بیان که جواب بدهد ابتدا از روی چهارپایه خود برخاست و با پشت خمیده و انگشت بر لب پاورچین پاورچین عرض و طول اتاق را گشت و از هر سو پرده ها را عقب زد و به دقت به پشت آنها نگریست. سپس به جای خود بازگشت و گفت: بانوی من، اکنون که همه جا را به دقت وارسی کردم و دیدم که کسی گوش نایستاده و به جز بانوان حاضر در مجلس احدی سخنان ما را نمی شنود، بی ترس و تشویش به سؤالی که کردید و به هر چه که از این پس بپرسید جواب میدم. نخستین مطلبی که باید به عرض برسانم این است که من ارباب خود دونکیشوت را دیوانه زنجیری تمام عیار میدانم، وگرچه گاه سخنانی میگوید که به عقیده من و تمام کسانی که میشنوند از آن بهتر و عاقلانه تر و شمرده تر سخنی نیست و حتی خود شیطان قادر نیست از آن بهتر چیزی بگوید، با این وصف من گمان میکنم که او دیوانه است لاعلاج و به حقیقت مجنون و در این هیچ جای چون و چرا نیست. و چون تصور من درباره او چنین است، گاهی بنا به ضرورت او را به قبول مطالبی وامی دارم که نه سر دارد و نه ته. چنان که یکی از آن موارد جواب نامه دلسینه بود و نیز موضوع دیگری بود که در 7 یا 8 روز قبل اتفاق افتاد، هنوز به صورت کتاب در نیامده و به چاپ نرسیده است، و آن موضوع تلسم شدن بانو دونا دلسینه دوتا بزرگ، که من بودم که به او گفتم که بانو دلسینه تلسم شده است و کاری کردم که او این مطلب را باور کند، و حالان که این سخن دروغ محض و مثل این است که کسی ادعا کند راه رفتن بر تپه های اوبدا کاری است ساده و آسان. بانویس: مترجم فرانسوی این جمله را به سلیقه خود به نحو دیگری ترجمه کرده است، ولی من از متن اصلی پیروی کردم. و اما راه رفتن بر تپه‌های اوبدا در حقیقت به معنی راه گم کردن و در مجاز از موضوع اصلی بحث خارج شدن است، و میگویند اوبدا ناحیه است کوهستانی و پرپیچ و خم که عبور از آن بسیار مشکل است. اقتباس از یادداشت دکتر باردن. ادامه داستان. دوشس از سانکو خواهش کرد که داستان تلسم شدن بانو دلسینه را برای او حکایت کند، و او ما وقع را چنان که روی داده بود بازگو، و حاضران مجلس همه کم و بیش از آن محظوظ شدند و خندیدند. آنگاه دوشس سخن از سر گرفت و گفت: از تمام آنچه که سانکوی مهربان حکایت کرد باز مشکلی برای من مانده است که همچون خاری در روانم می خلد و مثل اینکه یکی در گوش من زمزمه می کند و می گوید حال که دون کیشوت مانش دیوانه است زنجیری و سفیهی است خرفت و کارهای عجیب و غریب از او سر می زند و سانکو پانزا مهتر او با اینکه ارباب خود را خوب می شناسد باز به او خدمت می کند و در التزام رکابش به هر جا می رود و وعده های بی سر و تهش را جدی می گیرد اونیز بی شک و شبهه اونیز بی هیچ شک و شبهه باید دیوانه تر و احمق تر از ارباب خود باشد. اگر چنین باشد ای بانو دوشست تو در روز قیامت در پیشگاه خداوند جوابگوی این خواهی بود که چرا حکومت جزیره ای را به سانکوپانزای دیوانه تفویض می‌کنی، زیرا کسی که قادر به اداره خود نباشد و نتواند بر عقل و اراده خیش تسلط پیدا کند چگونه می‌تواند از عهده اداره امور دیگران برآید؟ سانکو فریاد برآورد که سبحان الله، بانو دوشست، الحق که این اشکال کاملا بجاست، لیکن از قول من به آن که در گوش شما زمزمی می کند بگویید که می تواند از این نیز روشنتر و صریح‌تر صحبت کند و هرچه دل تنگش می خواهد بگوید، زیرا من کاملا تصدیق می کنم که حق با اوست و به راستی که من اگر به قدر دو جو عقل و شعور می داشتم بایستی خیلی پیش از اینها سر اربابم را به تاق کوبیده و رفته باشم، لیکن چه کنم که تقدیر و سرنوشت و بخت بد من چنین خواستم. من مجبورم همواره به دنبال او باشم و در این هیچ جای چون و چرا نیست. ما هر دو اهل یک ولایتیم، من نان و نمک او را خوردم و بسیار دوستش می دارم، زیرا او مردی است حق شناس و کرخرهای خود را به من بخشیده است و از اینها همه گذشته من مردی وفادارم، بنابراین غیر ممکن است که هیچ حادثه‌ای ما را از هم جدا سازد مگر اینکه بیل و کلنگ بستر ابدی ما را حفر کند. اگر حضرت علیه نمی خواهید حکومت جزیره ای را که وعده داده اید مرحمت فرمایید، مانعی ندارد. اصلا خدا مرا تنگ روزی آفریده است و شاید همین امتناع حضرت علیه از دادن حکومت جزیره روزی به سود من و به فلاح و رستگاری من منجر شود. من با همه سفاهت و حماقتی که دارم معنی این ضرب المثل را فهمیدم که میگوید دشمن طاووس آمد پر او. پانویس: اصل ضرب المثل این است، از آن به مورچه بال دادند که آفت جانش شود. ادامه داشت. هیچ بعید نیست که سانکوی مهتر بسیار زودتر از سانکوی حکمران به بهشت برود. در امثال و حکم آمده است که به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است و نیز شب گربه سمور می نماید. بدبخت آن کسی است که پاسی از شب گذشته هنوز ناشتا باشد. معده ها همه یکسانند و هیچ معده ای نیست که از معده دیگری یک وجب فراختر باشد و نتوان به اصطلاح معروف آن را با کاه و یونجه انباشت. پانویس: اصطلاح به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است در متن اصلی نوشته شده است، در اینجا هم مثل فرانسه نان خوب میپزند یا نان خوب میپزند و نیز گربه در شب گربه سمور می نماید در متن اصلی نوشته است به هنگام شب تمام گربه ها خاکستری رنگ می نماید.